أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 17 بود. کسی که به اندازه زاد و راحله مالی دارد ولی دینی هم بر ذمه اوست، آیا حج بر او واجب می شود یا نه؟ اقوالی بود، 5 قول بود در این مسئله. برخی از اقوال مطلقا می گفت واجب نیست، بعضی هم تفصیلاتی می دادن بین اینکه دین حال باشه یا مؤجل. مرحوم مصنف هم تفصیلی داد بین جایی که دین حال باشه و مطالب باشه، راضی نباشه صاحبش به تأخیر، یا مؤجل باشه ولی جوری باشه که اگر این مال را صرف در حج کرد دیگه بعد نتواند اون دین را پرداخت کند، مگر در عسر و حرج و امثال اینها بیفته. در این صور قائل به عدم وجوب حج شد، اما جایی که مؤجل باشد و بتواند بعد ادا کند بدون عسر و حرج، یا حال باشد ولی دائن راضی است به تأخیر و با تأخیر هم وثوق به اینکه می تواند ادا کند بعد از برگشت داشته باشه، در اینجا قائل شد به وجوب حج. این تفصیل ایشون بود. عرض کردیم این اقوال مبتنی است بر یکی از 2 مبنا. اون 4 قول اول مبتنی است بر مبنای اینکه استطاعت اینجا استطاعت مالی صادق نیست. یه قول 5 هم بود که میگفت نه، استطاعت مالی همون تملک زاد و راحله است و این اینجا حاصل است، پس استطاعت هست ولی از باب تزاحم در همین 2 صورتی که مرحوم سید فرمود، در همین تفصیلی که مرحوم سید فرمود واجب نیست، در اون شقش از باب تزاحم وجوب حج ساقط میشه به جهت اینکه وجوب اداء دین حق الناس است و حق الناس یا معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه است. عرض شد که این 2 مبنا 3 فرق هم 3 ثمره هم برای بین فرق بین این 2 مبنا میشه ذکر کرد که گذشت. ما عرض کردیم بر این که صحیح مبنای اوله که استطاعت مالی صدق نمی کنه در این شقی که دین حال است، مطالب است، راضی به تأخیر نیست یا مؤجل است ولی نمیتونه، اگر این مال رو صرف کرد در حج نمیتونه بعد اون دین رو ادا کنه. اینجا استطاعت همجوری که گفته شد در اقوال اون 4 قول اول استطاعت صادق نیست، ولی نه به اون نحوی که اون 3 تا ثمره به اون شکل بار بشه، بلکه یک حد وسطی به این معنا، یا از باب تزاحم نیست. بیان شد که قبول به تزاحم یه تالی فاسدهایی داره، یه نقضهایی داره، ولی این که گفته بشه مطلقا استطاعت نیست که ظاهر فتوای مشهور اینه، جایی که دین حال باشه یا مؤجل باشه ولی اگر مال رو صرف کنه در حج نمیتونه بعد ادا کنه، مطلقا این مستطیع نیست. حتی اگر این مال رو در دین صرف نکنه این رو ما قبول نداریم. یعنی ما یه حد وسطی را قبول کردیم، گفتیم استطاعت صادق نیست مگر بنای بر این داشته باشه که این مال را در اداء دین انجام نده، صرف نکنه، هزینه نکنه. و یه تفصیلی را دادیم که گاهی به خاطر حج میخواد این مال را صرف در دین نکنه، اونجا میشه گفت استطاعت نیست که صرف حج کرد، حجش تسکعی، حجش حج غیر مستطیعه، حجت الاسلام نیست. ولی اگر با قطع نظر از حج اصلا بنا نداره اون دین رو ادا کنه، میشه مثل جایی که یه حاجت ضروری داره اون حاجتش رو بفروشه، یا یه پول داره نمیخواد در حاجت در صرف در معیشت ضروریش کنه، میخواد ادخارش کنه، فی نفسه بنا نداره حج را ادا دین کنه، نه به جهت انجام حج. وقتی اینجور جایی گفتیم در چنین فرضی عرفاً این مستطیعه، مالک زاد راحله هست، صرفش در حج هم مستلزم سلب قوت ایالش نیست، که در اون روایات این مقید بود، در حقیقت این عنوان مقید بود در روایت ابی ربیعه. ولذا کسی که علی کل حال میخواد زندگیش محدود کنه، صرف در امور معیشتش نمیخواد بیشتر از این بکنه، چه حج بره واجب باشه حج برش چه نباشه، این حالا مالک زاد راحله است، لا یلزم من صرفه در حج ان یسلب قوت ایاله، که در روایت ابی ربیعه و امثال اون آمده بود. اینجور جا میشه گفت مستطیعه، هم عرفاً مستطیعه، هم اون عنوانی که در روایات آمده بود ملک زاد راحله ایست که لوز بخواد در صرف در حج بکنه لازمش سلب قوت از ایال باشه، اینجا این لازمه نیست واقعا، چون علی کل حال نمیخواد این صرف در قوت ایالش کنه. ولذا این مقدار رو میشه گفت مستطیع هست. چرا؟ جایی که به خاطر حج بخواد قوت ایار رو از بین ببره، نفقه رو ادا نکنه، ادا دین انجام نده، بله اونجا رو میشه گفت مستطیع نیست. یه اینجنین تفسیری رو ما قائل شدیم. وقت اون سه ثمره ای که گفته شد طبق این تفصیل، اون سه ثمره همه جا دیگه بار نیست، یعنی اگر ترک کرد حج را ادا دین را طبق مبنای تزاحم مطلقا واجب میشه حج، چون وجوب استطاعت فعلی است، از باب تزاحم بوده، خب ترک اهم را بکنه، اینم ادای دین اهم بوده، ترک اهم مستلزم فعلیت امر به مهم، هر دو فعلی میشه، اونم فعلی خواهد شد. برای حج هم بخواد ترک کنه دین را، حج برش واجب میشه طبق این مبنای، طبق مبنای اول مطلقا واجب نیست، حتی اگر ترک کنه بانی بر ترکم باشه بخواد برای حج، حجش حج مستطیع نیست، حجت الاسلام نیست. طبق مبنای وسطی که ما قائل شدیم باستی تفصیل داد، باستی گفت اگر هر یعنی این آقا کلن بنابراین داره که این مال رو صرف دین نکنه، خود صرف هزینه های سفر سیاحتی و دیگری بکنه، بانیست برای این که دین رو ادا نکنه، فی نفسه با قطع نظر از رفتن به حج، بله اینجا حج برش واجب میشه، باستی حج بره، نمیشه این مال صرف در هزینه های غیر ضروری و غیر لازم، سفر سیاحتی و امثال اینا بود. اما اگر نه لولا الحج صرفه در معونش، که عبارت از یکیش دادن دینشه، دادن نفقات واجب برشه، مثل نفقه زوجه که اونم دینه، از باب دین واجب ادا کنه، اینم مثل بقیه دیونه، بنابراین اونجا نه، اگر به خاطر حج این را اخذ کرده از نفقهش و صرف نکرده در نفقهش، همون یسل و ایاله میشه و اینجا حجش حجت الاسلام نیست، حج برش واجب نیست. قهرن این ثمره اول این گونه تغییر پیدا میکنه، طبق مبنای تزاحم به محض ترک دین واجب میشه حج، چه بانی باشه بر ادا دین چه بانی نباشه، طبق مبنای مرحوم سید و مشهور شد مطلقا واجب نمیشه برش حج، حتی اگه ترک کنه دین را و بانی هم باشه برای که دین را ادا نکنه، بازم حج برش واجب نیست، چون مستطیع نیست مطلقا. طبق مبنای وسطی که ما قائل شدیم، اینجا اون جایی که از اول بنا نداره خرج کنه، بنا داره ادخار کنه این مال را، ادا کنه دینش را، یه صرف در مسائل دیگرش کنه، اونجا حج برش واجبه و الا واجب نیست. این ثمره اول اینجوری میشه. ثمره دوم را میشه گفت اصلا مترتب نیست، یعنی طبق مبنای مرحوم سید و مشهور هم این ثمره وارد نیست، بالاخره طبق مبنای ما یقینا اینجوری کسی که عالم نیست به وجوب دین، یعنی وجوب اداء دین برش منجز نیست، حالا یا جهلن به موضوع دین یا نسیانن یا غفلتن به هر جهتی، این قطعا مستطیعه. هم چون اون حکم وقتی برش منجز نبود در حقیقت مثل جاییست که این اون وجوب را نداره، واقعا داره ولی از نظر فعلیت و تنجز و که مکلف باشه به ادا نداره. این مستطیعه، این خرج در حج هم نکنه اینه ادا دین نمی کنه، چون جاهل از دین، نمیدونه اینجور زمانی بر ذمه‌اش هست، دینی بر ذمه‌اش هست. بنابراین اینجا طبق مبنای ما یقینا این مستطیعه، میشه این ثمره دیگه نیست بین تزاحم و بین این معنا از استطاعت. طبق مبنای مشهور هم اگر کسی استطاعت واقعی رو شرط کنه، خب این واقعا مستطیع نیست چون دین داره. اما اگر اون هم باز بگیم که نه، استطاعت واقعی به اون معنا شرط نیست، استطاعت ظاهری هم کافیه، و این بالاخره ظاهرا چون مکلف به دین نیست که انه استطاعت داره. اینم ثمره دوم که بله ممکنه بگه ظاهر اون مبنای مشهور همون واقعیه. فرض ثمره سومم این بود که اگر جایی مکلف میدونه میتونه بره راضی کنه دائن خودش را بنابر مبنای تزاحم، باز بره راضی کنه به تأخیر. دین حال واجب ادا کنه، حالا مگر رضایت اون رو تحصیل کنه، اونم هنوز رضایت نداده. طبق مبنای تزاحم اگر میدونه میتونه بره رضایتش تحصیل کنه، باز بره تحصیل کنه، چون اگر راضی بشه میتونه هر دو رو انجام بده، تزاحم دیگه در کار نیست. پس تمانعی بینشون نیست، باز بره هر دو رو امتثال کنه. هر جا انسان بتونه هر دو تکلیف رو، قدرت بر هر دو تکلیف پیدا کنه، بایستی این قدرت رو ایجاد کنه در خودش، چون در حقیقت قادره بر هر دو، واجب میشه. گفتی برابر مبنای اول که عدم استطاعت، این از تحصیل استطاعت. این ثمره هم طبق مبنای ما میتونیم بگیم اینجا نیست، یعنی تحصیل استطاعت نیست، چون از ابتدا اینجوری میشه گفت، از ابتدا آنچه که دخیل در باب دین واجبه اداء دین بالخصوص نیست، جامع بین اداء دین یا ارضاء صاحب دین، راضی کردن صاحب دین به تأخیر یا به مثلا استمهال یا به اصلا رفع ید از دین، اونم وفاء دینه. واجب عنوان ادا نیست بالخصوص، واجب حفظ حرمت حق دیگری است و دادن نخوردن حق دیگری است در حقیقت. اینجوریه، دین مال دیگری است، باز این رو به او برگردوند، حالا برگردوندنش یا به اینه که بهش داد یا به اینه که ازش استمهال کرد، در تأخیرش رضایتش کسب کرد یا اصلش رضایتش کسب کرد. اگر بتونه انسان راضیش کنه که ابرا کنه دین خودش رو، بازم وفا کرده دین را، اگر او رو کاری کنه که او ابرا کنه دینش رو، این هم وفا دینه. بیش از این در باب دین واجب نیست بر مکلف، عنوان ادا بالخصوص واجب نیست. حالا که اینجور شد، کسی که قادر بر اداه، بر ارضاء، میدونه میتونه اون راضی کنه و اگر ازش استمحال کنه واقعا راضی میشه، این علم داره، وثوق داره، به این اطمینان داره، اونجا این نه تنها طبق مبنای تزاحم این واجبه برش این کار کنه تا هر دو تکلیف رو بتونه، تا حج رو هم بتونه انجام بده و تزاحمی در کار نیست. طبق مبنای استطاعت هم، عدم صدق استطاعت هم، این آقا اگر علم داره، اطمینان داره که میتونه این کارو بکنه، این مستطیعه، چون مال مالک زاد و راحله هست. عنوان عدم الدین که نیامده بود در روایات، از باب این که این اگر مالش رو صرف در حج بکنه، یلزمو سلب اون تکالیفی که برش هست مجا لا یلزم. میدونه اگه بره استمحال کنه یا ازش بخواد اون را قبول میکنه، بعدم میتونه انجام بده، سلب براحتی بعد از برگشت میتونه حج را دینش را ادا کنه. بنابراین لا یلزم من صرف این مال در حج، اینکه ان یسلو به ایال حقوته یا ان یقع افل حرج، در حرج نمیفته. فرضاً برای اینه که این تقاضا بر او حرجی نیست، داخل این تقاضا حرجی ذلت مهانت او باز داخل میشه در باب حرج. بنابراین طبق مبنای اول هم اینجا این مستطیعه، اگر مطمئنه به این که این میتونه او رو راضی کنه به تأخیر، بعدم اگر تأخیر انداخت میتونه انجام بده. فرق میمونه فقط در این فرض که علم به این نداشته باشه، شک داشته باشه که آیا میتونه این کار کنه یا نمیتونه این کار کنه. اگر شک کنه که آیا، یعنی شک داشته باشه آیا این راضی خواهد شد به تأخیر یا راضی خواهد نخواهد شد به تأخیر، در مورد شک بله میشه این ثمره رو در مورد شک وقت درست کرد، و الا در مورد علم به این که قادر بر استمحال، اونم استمحال بهش میده، مهلت بهش میده، تأخیر میدازه، اگه ازش طلب کنه راضی میشه به تأخیر، اونجا طبق مبنای اولم این آقا مستطیعه. جایی که شک در این که او آیا راضی خواهد شد داره یا نداره، اونجا رو میشه گفت، برای این که این طبق مبنای تزاحم، این شک در قدرت بر امتثال هر دوست منجز، شک در قدرت گفتیم چون استطاعت مالی حاصل نفس ملک زاد و راحله، شک در این داره میتونه هر دو تکلیف رو انجام بده، اگر استمحال کرد او راضی شد میتونه هر دو رو انجام بده، اگر نه نمیتونه. شک در قدرت موجب احتیاطه، باید بره این کار رو انجام بده. این طبق مبنای تزاحم. طبق مبنای استطاعت نه، شک در طبق مبنای استطاعت، شک در تحقق موضوع استطاعته، چون اگر استمحال بخونه و اون استمحال نده واقعا راضی نباشه به استمحال، این مستطیع نیست. اینجوری گفتیم مبنای اول اینه که اگر او راضی نشود این استطاعت مالی را نداره دیگه، این استطاعت عقلی نیست. شک در استطاعت مالی است که شرط شرعی است، شک در قدرت عقلی نیست که بگیم شک در قدرت اینجا منجزه، چون اگر در طول استمحال او استمحال ندهد که مشکوکه میدهد یا نمیدهد، در طول استمحال ندهد، اگر اینجوری باشه نمیدونیم آیا این استمحال رو میده یا نه، و یکی احتمال میده که نده، اگر نداد چیه؟ منشون از اول استطاعت مالی رو نداشته، چون فرض بر اینه که جایی که دائن راضی به تأخیر نیست مستطیع نیست، نه اینکه مستطیع مالی هست قادر بر امتثال نیست که مبنای تزاحم بود. پس ثمره سوم محدود میشه جایی که علم داره به این که این راضیه، اگر استمحال کرد به تأخیر و راضی میشه به تأخیر، اونجا طبق مبنای اول هم میشه گفت این آقا مستطیعه، چون آنچه که لازمه اینه که از صرف این مال در حج مالک زاد و راحله هست راهی هم داشته باشه که قوت عیالش و نفقاتش ادا کنه بدون محذور، این راه رو داره، چون میدونه با استمحال این راضی میشه به تأخیر، تأخیر هم که افتاد که فرض برای اینه که میتونه بعد که برگرده از تکسباتش و درآمدهاش پرداخت کنه دینش بدون عسر و حرجی. پس بنابراین مستطیعه. در باب دین هم بیشتر از این راضی نیست که واجب نیست که دائن را راضی کنه، یا به ادا مال به او یا به استمحال و تأخیر بعد ادا کنه، اینم ادا دینه در حقیقت، ادا حق غیره و امتثال وجوب ادا دینه، اینم یه نوع امتثالشه در حقیقت، بعد ادا کنه اونم راضی کنه بگه بعد ادا کنه. اگر جایی احراز کرده این را بله، بنابر هر دو مبنا واجب حج، حج وجوبش فعلی است، لازم میشه برش بره استمحالش کنه، حتی تحصیل استطاعت نیست. اما اگر نه گفتیم فرض کردیم که این استمحال یقینی نیست که منجر به رضایت او میشه، احتمال داره راضی نشه، احتمال هم داره راضی بشه. چون احتمال داره راضی بشه، احتمال داره راضی نشه، برابر این شک میکنیم که آیا استطاعت مالی داریم یا نداریم. چون اگر راضی نشه علی تقدیر استمحال، معنیش اینه ما استطاعت مالی نداشتیم و نداریم. شک که در استطاعت مالی مثل شک که در قدرت نیست، مثل کسی که نمیدونه مالش به اندازه حج هست یا نه، و این شک در استطاعت داره. این است براءت جاری، براءتش
هم بعد فحصه، همه دارن
میگن. نه نه نیست در بابی که شک، در جایی که شک در موضوع تکلیف باشه شک در محصل نیست. شک در محصل جایی است که شک در اونم شک در قدرت، شک در محصل که درست نیست. شک در محصل شک در امتثال، شک در قدرت نیست، شک در محصل نیست که روشنه. شک در قدرت هم نیست، اون شکی که در قدرته جایی است که اون قدرت عقلی باشه، نه اینکه یک معنای مخصوصی از قدرت که استطاعت مالی است عقل شده باشه در لسان داری. جایی که در اون لسان موضوع حکم استطاعت مالی عقل شد و شک در اون استطاعت مالی شد، این شک در موضوع تکلیف مثل هر تکلیفی که مشروط به یک شرطی باشه، این شرط زائد بر قدرته. استطاعت مالی که اخذ شده در روایات زائد بر قدرت عقلی است. جایی که استطاعت مالی نیست قدرت عقلی ممکنه باشه، مثل کسی که میتونه متسکعاً حج بره ولی بازم حج برش واجب نیست. استطاعت مالی وقتی اخذ شد معناش اینه داشتنه، استطاعت مالی رو معنا کردیم، داشتن ملک زاد و راحله‌ای که نفقه‌ای که این نفقه واجب باشه برش، این نفقه واجب باشه، اینو نداشته باشه. این اگر اگر در طول استمحال راضی نشه و من احراز نکردم که راضی میشه یا میتونم راضیش کنم یا راضی میشه یا راضی نمیشه، این شخص اگر واقعا او راضی نباشه و در دلش راضی نباشه، من استطاعت ندارم، چون شک دارم در اینکه حالا این استطاعت رو دارم یا ندارم. اینجا شک در مثل کسی میشه شک داره که اینقدر مال داره یا نداره، ندونه مالش چقدره یا ندونه اصلا مالی داره یا مالی نداره. خب این شک در تکلیفه، به جهت شک در موضوع عقد شده، در موضوعات مجرای براءت میشه. شک در موضوع تکلیف، استطاعت موضوع تکلیفه، خدا حکم نیست. مثل همه موضوعات تکالیفی که داری شک کنیم، شک کردی این ملاقات کرده با نجاست یا نه، لازم نیست میری فحص کنی ببینی ملاقات کرده یا نه، برای طهارت جاری بکنی، براءت جاری بکنی. شک داری که وقت داخل شده یا نه، براءت جاری بکنی. کسوف شده یا نشده، خسوف شده یا نشده، براءت جاری بکنی. فحص لازم نیست، فحص در شبه حکمیه است. بنابراین این فرق باقی میمونه که در جایی که نسبت به ثمره سوم این ثمره مزیق میشه، جایی که علم داره یا وثوق داره که اگر بخواد ازش او راضی میشه یا میتونه راضیش کنه، بله اونجا تحصیل استطاعت نیست، یا به عبارت اخرى شک در استطاعت مالی نیست. اونجا علم داره که این آقا راضی میتونه راضیش کنه، بیشتر از این هم برش واجب نیست. واجب اینه که یا راضیش کنه، فرضاً برای اینکه میتونه راضیش کنه، یا ادا کنه دین را. چون یک شقش ممکنه براش محرزه که این شق رو میتونه انجام بده، پس استطاعت مالی براش اونجا حاصله، مشکوک نیست استطاعت مالی، ولذا واجب میشه این کار بکنه و حج را انجام بده با این مال. اما اگر نه، اینجوری نیست که علم داشته باشه که اگر استبحال کرد امحالش میکنه، شک داره در این، این معنی شک در استطاعت مالیه و شک در استطاعت مالی مجرای براءت. فرق میکنه با شک در قدرت بر امتثال که بنابر تزاحم میشه شک در قدرت بر امتثال، نه شک در استطاعت مالی، چون طبق مبنای تزاحم استطاعت مالی محفوظه، همون ملک زاد و راحله است فقط، نه بیشتر، اونم که هست اینجا محرزه. شک در اینه که آیا میتونه جمع کنه بین این دو تکلیف، کاری کنه که جمع بشه، اگر استعمال کنه اونم رو استعمال بده، پس جمع کردن برایش مقدوره. شک در این منجز عقلا، اونجا لازمه که این کارو بکنه. اینم این سه تا ثمره، پس ثمره، سه تا ثمره هم فرق میکنه به این ترتیب بین این دو مبنا. خب این نسبت به دینی است که ما این اضافه هم اینجا باشته بکنیم. این تفسیری رو که با قبول کردیم که اگر این مال را بنا دارد صرف در دین نکند، علی کل حال اینجا واجب میشه برش حج، با اینکه دینش حال مطالب راضی نیست صاحبش به تأخیرش به هیچ وجه، ولی در این حال اگر بنا داره، اگر بنا نداره بله مستطیع نیست، بنا داره ادا کنه دینش را مستطیع نیست و الا مستطیعه. اینجا یه بحث دیگه هم هست که مرحوم مصنف اجمالا یا اشارتا شاید توی بحث مسئله آینده متعرض اون میشه، ولی بد نیست اینجا اینم گفته بشه. این دین اگر دینه دینی باشه که قبل از تملک اون مال حاصل شده باشه، درسته. این دینی که قبل از تملک اون مال زاد و راحل بر ذمه‌اش باشه، وقتی مال حاصل شد این دینم واجب الاداست، مثلا مطالبه، یا اگر مؤجلم هست نمیتونه ادا کنه اگر این مال صرف در حج کنه. و همین بیانات درسته که استطاعت صادق نیست، حالا یا مطلقا یا با اون تفصیلی که گفته شد. اما اگر این دین بعد از تملک مال حاصل ایجاد بشه، زاد و راحله ایجاد بشه، یه مالی را کسب کرد به اندازه زاد و راحله، بعد بخواد یه چیزی را قرض کنه، یه مالی را قرض کنه، پولی را قرض کنه برای یه کاری، اینجا این دینی که بعد حاصل میشه، اگر دین حاصل اون دین بعدی به جهت صرف در امورات لازم زندگیش باشه، بله بازم حکمش همین حکم گذشته است. اما اگر اون دین برای امری باشه که خارج از معیشتشه، میخواد پولی رو قرض کنه بره باشه سفر سیاحتی، بعدم بگه خیلی خوب الان مدیون شدم از این پولی که به اندازه زاد راحل حج بود، اون دین رو باز ادا کنم، حالم از اون دین، اینجا هم واقعا وجوب حج ساقطه، یعنی مستطیع نیست. این مستطیعه. این قید رو باز بزنیم که دینی که بعد از ملک و زاد راحل حاصل میشه، اگر اون دین صرف در حاجات ضروری خودش بشه، یا اون دین غیر اختیاری باشه، مثل این که اتفاقا بدون عمد بزنه یه مال دیگری تلف بشه، پاش بخوره به مالی تلف بشه، خود ضامن میشه، عمدن هم نبوده ضامن اون مال میشه، این رو مرحوم سید بعد خواهد گفت، بحث زمان رو ما هم اونجا ما این بحث دو مرتبه تکرار خواهیم کرد، اضافه خواهیم کرد. اگر اینجوری باشه بله اینم واجب النفق واجب الاداء، یا در معیشتش خرج شده، اون مالی رو که به اندازه زاد و راحله است میتونه در ادای این دین بده، اما مستطیع نیست. اما اگر این حج مستقل میشه، در صورتی که معیشتی نداشته باشه، و الا خود همون مال هم میتونه صرف کنه، اگر یه معیشت ضروری برش پیدا بشه، نفقه واجب بشه، برش باز ادا کنه با اون. بنابراین حج مستقر نمیشه. اما اگر این دین قبل بوده، قبل اگر بود برای مطلقا دیگه استطاعت نیست. پس در دینی که صرف در معونه نشده، در قوت خودش و قوت عیالش نشده، یا زمان بوده، چیزی تلف کرده ضامن شده، یا مالی رو گرفته استدانه کرده خرج کرده در مسئله ای که معونه نیست، سفرهای سیاحتی رفته خارج اروپا و جای دیگه، اینجور دیون، اگر از قبل باشه، قبل از تحقق ملک زاد و راحله، مطلقا مانع از صدق استطاعته. چرا؟ چون بالاخره بر ذمه‌اش وقتی آمد واجب میشه اداش، حالا که واجب شد دیگه دین شد، حالا به هر جهتی، اون وقتی که استدانه کرد مالک زاد و راحله نبود، دین این رو قرض گرفت برای رفتن سفر قضایی، رفت باش سفر قضایی و آمد، حالا بالاخره واجب شد برایش دین رو باز ادا کنه. اگر مالی دست تحصیل کرد، این مال صدق استطاعت برایش نخواهد کرد، چون واجب این دین رو ادا کنه و هر به هر جهتی هم باشه، ائتلاف عمدی هم کرده باشه، مال دیگری رو زده عمدن تلف کرده، ضامن شده، بالاخره حالا بر ذمه‌اش آمده، در طول این ائتلاف عمدی ذمه‌اش مشغول شده، واجب ادا. مالی که گیرش میاد مستطیع نیست باز این رو ادا کنه، مثل هر نفقه واجبه دیگه. ولذا دینی که قبل حاصل شده باشه مطلقا مانع از استطاعته، اما دینی که بعد حاصل میشه، این تفصیل رو باز درش بدیم که این دینی که بعد از تملک زاده و راهله است. مرحوم سید این تفصیل رو نداده، بعدا هم صریحا این تفصیل رو نمیگه، چون چه خواهد آمد در مسئله آینده، مسئله 18 هم. ولی باز این تفصیل داد، دینی که بعد از ملک زاده و راهله حاصل میشه، اگر این دین از باب ائتلاف عمدی باشه برای مال دیگر، نه ائتلاف قهری، اونجا مثل اینه که ملک زاد راهلش ائتلاف عمدی کنه، خواهیم گفت بعد. این خود مرحوم مصنف هم اشاره بهش خواهد داشت، چنانچه خواهد آمد. اینجا این استقر علیه الحج، مثل اینه کسی پول زاد راهله رو داره عمدن بگیره اینو تلف کنه، اینجا میگن حج برایش مستقره. اما اگر من غیر اختیاری اختیاری تلف شد، مثل جایی که دوز ببردش، اونجا کشف میشه استطاعت نبوده. و دینم همینجور، همینجور که تلف این تفصیل درش درسته و این تفصیل رو بعد مرحوم مصنف میده، سید میده، استدانه بعد از ملک زاد و راهله برای مخارج خودش هم همین تفصیل باز درش داد. اگر استدانه بکنه که صرف امور ضروری و قوت زندگیش، معونه زندگیش باشه، بله، اون مثل صرف کردن خود این مال در معونه میشه صرفش کرد. اگر حصل له معونتون بعد از ملک زاد و راهله، که اون معونه از ضرورات زندگیش بود، بیمار شد مجبور شد اجرت بیمارستانش بده، خود دیگه حج کش میشه، حج برایش مستطیع نیست، از همون مال هم میتونه بده، حالا دین بده بعد دینش ادا کنه، فرق نمیکنه از این. و اما اگر اون دین رو که بعد از ملک زاد و راهله تحصیل میکنه، صرف در امور غیر معیشتیش و غیر ضروری زندگیش میکنه، در قوتش صرف نکرده برای کارهای غیر لازم، اینجا این مثل صرف کردن اون مال زاد و راهله است در اموری که قوت لازمش نیست، اونجا میگیم استقر الحج، اینجا میگیم استقر الحج. این هم یه نکته ایست که در این ذیل باستی اضافه بشه. شک نمی کنه دیگه، مشخصه معناش اینه نیست، چیزی که مشکوکه نیست. بعد حالا بیریم سر خوندن متن، چون مسئله 17 هم مسئله خیلی عریض و طویلیست، ایشون سه بخش کرده در حقیقت این مسئله. یه بخششون بخشیست که خونده شد، حالا تکرارن هم می خونیم. مسئله 17 می فرماد اذا کان عنده ما یکفیه للحج و کان علیه دینون ففی کونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا. این قول اول بود، منصوب به محقق و علامه، سواء کان حالا مطالبا به اولا او کونه مؤجلا، این یه قول، او عدم کونه مانعا الا مع الحلول والمطالبه، مانع نیست مگر اینکه حال باشه و مطالب باشه، او کونه مانعا الا مع التاجيل او الحلول مع عدم المطالبه، که این دوتا گفتن یکیه، ظاهرش هم یکیه، مگر مثلا یکی جنبه اثباتشی گرفته، یکی جنبه نفیری گرفته که در مورد شک میتونه با استصحاب مثلا ثابت بشه. ولی این دوتا دو قول یه قوله، ولی ما در اقوالم که آوردیم دوتا رو یکی حساب کردیم، عدم کونه مانعا الا مع الحلول والمطالبه، یا او کونه مانعا الا مع التاجيل او الحلول مع عدم المطالبه، این دوتا یکیه، او کونه مانعا الا مع التأجیل و سعت الاجل للحج والعود، که این قول سوم بود، مطلقا مانع نیست، مطلقا مانعه، مثلا این هم یه قول بود، اقوالون یه قولم قول خود مرحوم سید بود، والاقوى کونه مانعا الا مع التأجیل والوثوق بالتمکن من اداء الدین اذا صرف ما عنده في الحج، اون تفسیری که ایشون داد، و ذلك لعدم صدق الاستطاعه، که یه شقش اینجا بیان میکنه، یه شقه ملحق میکنه در زی، جایی که حال ولی راضی به تأخیره و وثوق به ادا هم داره. و ذلك لعدم صدق الاستطاعه فی غیر هذه السوره، یعنی مؤجل هم باشه اگر نتونه وثوق نداره به اینکه بتونه ادا کنه، بازم مستطیع نیست، چون رجوع به کفایت یا به تعبیر دیگر عدم وقوع در حرج در نسبت به قوتش، حتی نسبت به بعد از رجوعش، اینا باید داشته باشه، سبب نشه صرف این مال که قوت آیندهش از بین ببره. لعدم صدق الاستطاعه فی غیر هذه الصوره و هی المناط فی الوجوب لا مجرد کونه مالکن للمال، مجرد ملک زاد و راحله استطاعت مالی نیست، یه قیدی هم داره استطاعت مالی اضافه بر ملک، اونی که بتونه این رو صرف کنه در حج بدون اینکه سلب قوت ایالش بکنه، وقوع در حرجی باشه چه نسبت به قوت حالش چه نسبت به قوت آیندهش. لا مجرد کونه مالکن للمال و جواز و تصرف فی به ای وجه اراد و جواز و تصرف فی، چون هنوز مؤجل اون دینش، به ای وجه اراد و عدم المطالبه فی صورت الحلول او الرضا به تأخیر لا ينفع فی صدق الاستطاعه، اگه بعد نمیتونه ادا کنه، نعم این شقره ملحق میکنه، لا یبعد صدق، باز استطاعت صادقه، اذا کان واثقا به تمکن من الادا مع فعلیت الرضا به تأخیر من الدائن، که این دو صورت رو خلاصه ایشون استثناء کرد، در بقیه سور میگه استطاعت نیست، گرچه مالک زاد راحله است، در این مال هم بالفعل میتونه تصرف کنه، چون حالا واجب نیست برش ادا، ولی اگر تصرف کنه بعد نمیتونه صرف در حج کنه، بعد نمیتونه ادا کنه دین مؤجل خودش را. دو صورت استثناء کرد، یکی که دین مؤجل باشه و بعد از صرف این در حج بتونه وقتی برمیگرده وثوق داشته باشه که بتونه ادا کنه اون دین را بدون عسر و حرج، این بالا استثناء کرد، پایین هم این اضافه کرد، دین حال باشه ولی مالک دائن راضی به تأخیر، همون وثوق را اینجا داره که اگر تأخیر بیاندازه حالا که این راضیه میتونه بعد ادا کنه بدون وقوع در حرج. این همون بخش اول بود که اصل مسئله بود. بعد میفرماید ول اخبار الداله، دفع دخل کسی که بخواد از اخبار خاصه روایت خاصه بخواد خلاف این فتوای ایشون و مشهور رو بگه که نه دین مطلقا مانع نیست و حج را حج واجبه حتی با دین حال مطالب، که بعضی به این اخبار خاصه تمسک کردن و اصحاب مسلک دوم که مسلک تزاحم بودن به این اخبار فی الجمله تمسک کردن، گذشت در بحث قبلی. می‌فرماید و الاخبار الداله علی جواز الحج لمن علیه دین لا تنفع فی الوجوب و فی کونه حجۃ الاسلام. می‌فرماید یه سری روایات داریم که ما اشاره کردیم، این بابی هم هست در رسائل، این روایت در اونجا آورده خیلی هاشه یا بعضی هاشه، که میگه که استقرض و حج، استقراض کن و حج برو، دین با حج پس معلوم میشه منافات نداره. میفرماید اون روایات دال بر این است که دین با مشروعیت حج، استحباب حج منافاتی نداره، اون دال بر این نیست که کسی که برش دینی هست دینش هم حال مطالب مستطیع هست یا نیست، دال بر حج ناظر به حجت الاسلام نیست اون روایات. والاخبار الدال على جواز الحج یعنی مشروعیت الحج یا استحباب الحج لمن علیه دینون، بلکه در بعضی آمده استقرض، اصلا دین بگیر و برو حج، و اگر دین داری رفتی حج، میپرسه مالی گیرم میاد هم دین دارم به دینم بدم یا حج برم، میگه برو حج خدا دینت هم ادا میکنه. اینها میگفت میفرماد دال بر مشروعیت حج با دین، نه اینکه دین رافع استطاعت نیست جایی که حال باشه. لا تنفع فی الوجوب ناظر به وجوب حج نیست، و فی کونه حجۃ الاسلام، اینکه این اگر با دین و نداشتن مال دیگری رفی میشه حجۃ الاسلام، اون روایت ناظر به حجۃ الاسلام نیست، اصلا ناظر به مشروعیت حج یا حج استحبابی است، به استثنای دو روایت از این دو تا رو ذکر میکنه. و اما صحیح معاویه ابن عمار، که این دو تا روایت هم مرحوم صاحب وسائل ضمن همون باب آورده، ولی زو باب رو اعم قرار داده، و اما صحیح معاویه بن عمار عن صادق علیه السلام عن رجل، این گذشت، این روایت صحیحه، عن رجل علیه دینون علیه ان یحج، قال نعم ان حجت الاسلام واجبتون على من اطاق المشی من المسلمین. این همون روایتی بود که قائلین به مسلک تزاحم هم به این استدلال کردن، برای اینکه مثلا ملک زاد و راحله کافی است، که ما اونجا گفتیم این روایت بالاخره داله بر اون مطلب نیست، داله بر یه چیز دیگه است، که اگر تمام شد باستی قائل شد اصلا راحله لازم نیست در وجوب حج. شو این روایت رو ذکر میکنه، این دیگه ناظر به حجت الاسلامه. قال نعم ان حجت الاسلام واجبتون. سوال سائل از اینه کسی برش دین هست، برش حج هست یا نیست حجت الاسلام؟ پس هم سوال سائل ظاهر در حج وجوبی علیه ان یحج، ان حجت الاسلام برش واجبه. هم امام در مقام جواب گفته نعم ان حجت الاسلام واجبتون الا من اطاق المش، ولذا اینه ایشون استثناء کرده، ایشون ذکر کرده بینه اینه چیکار میکنه. دومیش هم خبر عبدالرحمنه که گذشت، قال الحج واجب على الرجل و ان كان عليه دين. روایت اول صحیح است، این دوم عرض شد اون روز در سندش، در نسخ تهذیب، نسخ معمولی تهذیب، بعد اون چه وسائل ازش نقل میکنه، وافی نقل میکنه، ان احمد که ظاهرش عطف با گذشته است، احمد ابن محمد ابن عیسی است، ان محمد ابن الحسین و که همون ابو الخطابه، البته استبعاد شده احمد ابن محمد ابن عیسی از محمد ابن الحسین نقل کنه، و اونم تازه از قاسم ابن عروه، قاسم ابن محمد نقل کنه. هر دو مستبعدن در فقه، در رجال، یعنی گفته شده یه نسخه ای هست، نسخه بدلی، مرحوم آقای خویی در معجم میگه نسخه بدلی دیگه، نسخه دیگری در تهذیب هست، یا در زیر همین تهذیب های بعضی از این تهذیب ها به ما نسخه بدل ذکر شده، که این تصحیف شده در باب نقل، ان احمد ابن محمد بوده، این ابن شده ان، شده احمد ان محمد ابن الحسین، این بوده احمد ان محمد، احمد ابن محمد ابن و ان، خیلی وقتا در نوشتن ها اشتباه میشه در رسم الخط قدیم مخصوصا که خیلی دقیق نبوده، احمد ابن محمد شده احمد ان محمد، باز محمد ابن الحسین، محمد ابن الحسین نبوده، ان الحسین، اینجوری بوده احمد ابن محمد ان الحسین، که اگه اینجوری باشه این ابن اول که شده ان، این ابن، این ان ابن، اون ابن دوم که بین محمد و حسینه، اون ان بوده. اصل روایت سند اینجوری میشه احمد ابن محمد عن الحسین، اگه این باشه سند خیلی درسته، احمد ابن محمد از این جهت اول مبدعش، همه ابن عیساس، عن الحسین هم حسین ابن سعیده که کتابش ایشون نقل میکنه، اصلا کتاب حسین ابن سعید را احمد ابن محمد عیسا نقل میکنه، حسین ابن سعیده، الحسین اشاره به همه حسین ابن سعیده، و این میشه سند از نظر ابتدا درست. حسین بن سعید هم کتاب قاسم بن عروه رو، قاسم بن محمد رو نقل میکنه که جوهری باشه، نسبت به قاسم بن محمد هم که عرض کردیم مردد بین اون اصفهانی یا قمی یا معروف به کاسولا و جوهریه، متعین بشه در جوهری، چون این حسین بن سعید از ناقل کتاب جوهریه، وقت جوهری قابل توثیقه لااقل به نقل ثلاثه، دو تا از ثلاثه ازش به سند صحیح نقل کرده، طبق مبنای نقل احد و ثلاثه از قاسم بن محمد جوهری، سند هم وسطش درست میشه هم اولی، که اگر اون نسخه درست باشه، حالا اون یه نسخه است، اون که بعید نیست واقعا این تصحیف شده باشه، احمد ابن محمد شده احمد عن محمد ابن الحسین، احمد ابن محمد بوده عن الحسین، و شاید شاهد دیگه برای اینه که خود مرحوم صاحب وسائل بعد از اینکه این نقل میکنه میگه و به اسناد احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد عن الحسین مثله، خب این مثله در این نسخه موجود نیست، بعید نیست ایشون اون نسخه دیگر رو داشته، این مثل هوره که آورده مقصودش اون نسخه دومه. ایشون هم چون اینو آورده بعد از اینکه این سند رو نقل بکنه به اون شکلی که گفتی احمد عن محمد ابن الحسین، باز آخر چیز میگه و به اسناده یعنی شیخ از احمد ابن محمد که همون ابن عیساس عن الحسین ابن سعید. خب این از کجا میگه؟ تو این تهذیب و استبصار نیست غیر از همین یک سند. بعید نیست اینم شاهد باشه که اون نسخه دیگه هم بوده، واقعا نسخه بوده، همینجوری که مرحوم آقای خویی میگه نسخه بوده. ایشون فرض کرده که انه دو تا روایته، یعنی از دو طریق نقل کرده شیخ، هم این طریق همون طریق، هر دو رو آورده احتیاطاً، گفته به اسنادهی باز شیخ از احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید او رو ذکر کرده. خلاصه اگر این رو اطمینان به این پیدا کردیم که این سند اولش اینجوری بوده، نه اینجوری که در نسخه ها هست و در تهذیب فعلی هست اینجوریه، در وافی اینجوری نقش شده از تهذیب عن احمد عن محمد ابن الحسین عن القاسم ابن محمد، اگه اینجوری باشه اول سند اشکال میشه، وسطش هم اشکال میشه که این قاسم محمد مردد میشه. اگر نه اطمینان پیدا کردیم این احمد همون احمد ابن محمد بوده، عن الحسین بوده که همون حسین ابن سعیده، عن قاسم ابن محمد بوده که قهرن هم قاسم درست میشه، سند درست میشه با این به این ترتیب. اگه جزم به این پیدا کنیم که بعید نیست، اطمینان به این پیدا کنیم، سند خبر دوم هم درست میشه، هم از نظر مبدعش هم از نظر وسطش که قاسم ابن محمده، اون میشه جوهری، اون هم ثقه است. خب حالا روایت متنش اینه: الحج واجبون علی الرجل و این کان علیه دینون. میفرماید محمولان علی الصورت التي ذکرنا او علا من استقر علیه الحج سابقا. دو تا حمل برای این دو تا روایت ذکر میکنه، میگه بقیه روایات ناظر به مستحج مستحبی است. این دو تا روایت که میشه کسی بگه ناظر به حج وجوبی هم هست، مخصوصا صحیح معاویه که گفته ان حجت الاسلام واجبته. محمولان علا ما ذکرنا، بر کسی که دینش دین حال نیست، دین مؤجری است که وثوق به ادایش هم داره بعد که برمیگرده، بر اونه. محمولان علی صورت التي ذکرنا، باز حمله بر او بکنیم. این یه حمل، دو تا حمل ذکر میکنه، دو تا محمل برای این دو تا روایت. یکی هم علی من استقر علیه الحج سابقا، کسی که قبلا براش حج مستقر شده که دیگه وجود استطاعت داشتن عمدن نرفته، خب حالا تغییر انداخته، حالا دینم حاصل شده در زندگی بعد از سالهای آینده، خب حج که ساقط نمیشه ازش با این دین. بعد میفرماید و این کان لا یخلو من اشکال، این حمل دوم رو اشکال میکنه، کما سیظهر فالاولا الحمل الاول. میفرماید اگر حج مستقر شد و این را درش اشکال میکنه، در اینجا اینجوری نیست که حج واجب باشه، بازم یا تخییره کسی که حج برش مستقر شد بعدم دین برش حاصل شد، یا مخیره یا دین مقدمه. این که بگیم حج مقدمه، این ناظر باشه به کسی که استقر علیه الحج، بخواد بگه او حج برش مقدمه، این محل کلامه، محل اشکاله، چون بعد متعرض این مسئله میشه، هم درباره میت به مناسبت ترکه میت متعرض میشه برای کسی که حج برش مستقر شد دینم داره، قبلا مستقر شده دینم داره، اونجا ایشون قائل به تأخیر میشه یا ترجیح وجوب اداء دین، چنانچه بعد خواهد آمد. ولذا این در حمل محمل دومی اشکال میکنه، میگه اون محمل اول درسته، که این محمل اول حمل کنیم بر کسی که دین درش داشته باشه، دینش مؤجل باشه و بتواند بعد که برگرده انجام بده. این حمل در روایت اول کلن این حمل به درد نمیخوره، چون روایت اول یه مشکل دیگه ای داره، چون دیروز هم اون روز هفته پیش هم عرض کردیم، روایت اول ظاهره در اینه که اصلا تزاهمی در کار نیست بین وجوب دین و حج، چون در حج راحله واجب نیست، میگه ماشیان باستی بره، من اتاقل مش وجب علی الحج، اصلا ناظر به تزاهم نیست روایت اول. روایت اول ناظر به نفی وجوب راحله است و وجوب داشتن مالی به اندازه راحله است. او میگه دین برش هست، مالی هم حاصل شده برش، این حج برش واجبه؟ چون دین داره میخواد بپرسه، میگه نه بده به دینش، ماشیان برای حج. این داره میگه ان حجت الاسلام واجبتون علی من اطاق المشی من المسلمین. خیلی خوب، این یه مضمونی است که اگه بخواد بهش عمل بشه، اصل شرطیت ملک زاد و راحله و استطاعت شرعی مالی، استطاعت مالی نفی میشه در وجوب حج. ولذا قبلا گفتیم این یه محمل دیگری میخواد، چون جواب امام مشتمل بر یه نکته ایست که اون نکته ربطی به باب دین بالخصوص نداره، دین هم نداشته باشه، میگه اگه ماشی میتونه بره باز بره حج، واجب میشه برای حجۃ الاسلام، مال هم نداره به اندازه راحله. خب این مطلب دیگری است، این را باز جوری دیگه حمل کرد، حمله بر همون محاملی که قبلا گفته شد، مثلا کسی که متعارف برش مش راحت نزدیک مکه است، نیازی به راحله نداره، اینجور مواردی. بالاخره ناظر به فرض تزاحم نیست، تا که بگیم ناظر به جایی است که میتونه بعد ادا کنه، حال نیست دینش مثلا مؤجله و یمکنه ان یؤدیه، بعد از آمدن وثوق داره میگه یؤدی. روایت دوم را الحج واجب علی الرجل و ان کان علیه دینون، این را ما عرض کردیم، اینم ظهور در خصوص حج حجۃ الاسلام نداره، میشه ناظر باشه به اصل این مشروعیت حج، که مشروعیت حج دین، عدم و دین شرط حج نیست، استطاعت را نمیخواد نفی کنه، بالاخره میدونه در حج مرکوز در اذهان که در حج استطاعت شرطه، هم آیه صریح هم روایات. عدم بعضی از اشخاص خیال میکردن که نفس دین داشتن مانع از وجوب حج، میخواد بگه این نیست، الحج واجب ثابت علی الرجل و ان کان علیه دین، اصل مشروعیت رو میخواد بیان کنه که مشروعیت با دین رفع نمیشه، حالا چه وجوبی چه استحبابی، اگر شرطش داشته باشه، شرایط مشروعیت داشته باشه که در وجوبی یکیش استطاعت داشتنه. پس بنابراین ناظر به فرض مزاحمت دین با استطاعت مالی برای حج نیست این روایت، تا بشه ازش یا لااقل از اجمالش از این ناحیه. بنابراین این حمله دوم ایشون به این معنا درسته، یعنی ناظر به این جهت تزاحم نیست، نه اینکه ناظر هست به حج واجب بعد ناظر به جایی است که مقیدش بکنیم به جایی که مثلا چون کلمه واجب هم به معنای وجوب اصطلاحی نیست، به معنای ثبوت در لغت، واجب یعنی ثابت، حالا یعنی مشروع، با مشروعیت هم جور میاد. بنابراین این حمله دوم حمله قابل قبولی است در روایت دوم، اما روایت اول را باستی با اون حمله قبلی که ذکر شد هم کرد. این هم بخش دوم کلامه ایشون. بخش سوم کلامه ایشون و اما مایات هر من صاحب المستند، رفته به جنگ صاحب مبنای دوم که مبنای تزاحمه، و با صاحب مستند که عرض کردیم قول پنجم این بود، قولی بود که صاحب مستند هم اختیار کرده اون قول را که حج استطاعت مالی فعلی است، حج هم وجوبش هست ولی تزاحم پیدا میکنه با وجوب ادای دین. بخش سوم اینه که خواهد آمد، صلی الله علیه.